اگر تاریخ رو مانند یک اقیانوس عظیمی بدانیم، این اقیانوس طوفان‌های زیادی رو به خود دیده و طوفان‌های زیادی در خودش ایجاد کرده. بعضی از این طوفان‌ها کوتاه، بعضی‌ها بلند، بعضی‌ها ماندگار و بعضی‌ها ناپایدار. در میان این طوفان‌ها طوفان عاشورا و در میان این امواج موج واقعه تف و آوردگاه کربلا بیش از همه موجها و بیش از همه طوفان‌ها در تاریخ صدا کرده و مانده است، به گونه‌ای که شاید به جرأت بتوان گفت اسلام شناسی بدون حسین شناسی ناقص است. یعنی یه اسلام شناس نمیتونه اسلام رو منهای عاشورا بشناساند. اسلام پژوهی و عاشورا پژوهی با هم است. اگر کسی بخواهد یک تصویر روشنی از اسلام ارائه کند، لازم است، ناچار است عاشورا رو مورد بحث قرار بده، و الا مثل دو لنگه دری که یکیش نباشه. حسین منی و انا من حسین در واقع مبین همین ارتباط وثیق بین اسلام و عاشوراست. شما ملاحظه کنید تقریبا بیشتر مورخان که تاریخ اسلام رو بحث کردن یه فصلی از کتابشون راجع به عاشوراست. بیشتر کسانی که تو تاریخ اومدن اظهار نظر کنن، چه شیعه، چه سنی، چه غیر مسلمان، حتما یک گریزی به تاریخ کربلا زدند. ولذا ما بسیاری از مصادر تاریخی عاشورامون مال تاریخ طبری است، مال انصاب الاشراف، کتابهایی که تو قرنهای دوم و سوم و چهارم نوشته شده. نویسندگان شیعه نبودن، اما خود به خود اومدن سراغ عاشورا و از امام حسین بحث کرده. البته این تأسف هست توی تاریخ که بیشتر تاریخ نگاران عاشورا رو از نظر مقتل بررسی کرده، کمتر روی کلمات امام حسین، اهداف امام حسین. هرچی کتابهای اولیه رو میبینیم بعد از حادثه عاشورا، میدونید شما اولین مقتل رو اسفق ابن نباته نوشته، از یاران امیرالمومنین است که بعد از عاشورا زنده بود. بعد از او ابی مخنف نوشته، اینا در دست ما نیست، خیلی هاش از بین رفته، گزارش هاش تو کتاب های تاریخی هست. اما نخستین کتاب هایی که در عاشورا، شاید بیش از 50 اثری که نشر نایافته است، یعنی پیدا نشده، و ده ها اثری که امروز هست، اغلبشون تو مقتل وارد شدن، تو حوادث عاشورا واقع وارد شدن، کمتر تحلیلی است. اما عرض من این است که همه اسلام پژوهان سعی کردن عاشورا پژوه هم باشه. همه کسانی که راجع به تاریخ بحث کردن در اسلام به یه شکلی داستان امام حسین و عاشورا رو هم متعرض شدن. چرا؟ چون این طوفانی است که نمیشه او رو نقشش رو نادیده گرفت. به حدی بلند و سهمگین و به حدی استوار و قوی است که سالهاست با تاریخ بشر آمیخته است. شما ببینید حتی وهابی ها مثل ابن تیمیه رأس الحسین نوشته راجع به سر ابو عبدالله که کجا دفنه بحث کرد، که او یه نگاه منفی داره به شیعه، اما در این حال رأس الحسین نوشته. خوارزمی کتاب مقتل نوشته. خیلی از دانشمندان فعلی اهل سنت راجع به عاشورا کتاب نوشتن و می نویسن. و اینم من عرض کنم، هر جریانی که بیشتر مطرح باشه بیشتر هم تحریف میشه. یه جریانی که مطرح نباشه، یه شخصیتی که مطرح نباشه تحریف نمیشه. یه کسی که اصلا نامی ازش نیست، وقتی نیست چی رو تحریف کنه؟ یکی از دلایل این که بیشترین تحریفات هم تو عاشورا وارد شده، چون خیلی مطرح بوده، چون خیلی قلم زده شده، خیلی تحلیل شده. ولذا هر کسی از یه منظری قیام عاشورا رو بررسی کرده، بعضی ها مطالب ناپسند نسبت دادن، بعضی ها تحلیل های ناپسند. دلیل بر تحریف زیاد وجود زیاده، مانور زیاده، چیزی که نیست در معرض خطرم نخواهد بود. عاشورا حادثه است که هم رسا و گویا و هم بفرمایید با استواری فراوان در تاریخ بشریت 14 قرن است می‌درخشد و خورشیدی است که هرگز فروغش و هرگز نورش خاموش نشد. به قول اون دانشمند اهل سنت می‌گوید هر کسی در زندگیش دو روز دارد، یکی حیات و یکی مرگ، یه روز میاد و یه روز میره. اما حسین در زندگیش یک روز بود و اون روز آمدن، هرگز نرفت، هرگز از خاطره ها پاک نشد. حتی امثال گاندی ها و دیگران رو الگوی خود معرفی کردند. دلیلش آن است که حسین همیشه ماندگار بود، همیشه استوار بود، همیشه نهضتش پویا بود، خورشید کربلا فروزان بود، آوردگاه تف و سرزمین نینوا حادثه ای نبود که در درون خود بسته و محدود باشد. ما با آمدن محرم به استقبال این شخصیت، یارانش و به تحلیل این نهضت و جریانی که 14 قرن است در معرض تحریف و تعریف، در معرض تمجید و تنقیص قرار گرفته، هر کسی از منظر خودش وارد شده و بحث کرده، محرم برای ما یادآور این جریان است. برادران عزیز و خواهران گرام، من امشب که شب اول این جلسه است، 3 تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم، بعد انشاءالله بحث اصلی ما از فردا شب خواهم گفت چی هست و این دهه راجع به چی صحبت میکنه. نکته اول این است که چرا یادآوری تاریخ عاشورا؟ حالا من عزاداری و کاری ندارم، اون اصلا بحث دوم. اصلا چرا یادآوری؟ چرا باید یاد کنیم؟ چرا باید ذکر کنیم؟ چرا باید بگیم؟ به چند دلیل. یک، معیت و الگوگیری. ما میخواییم همراه کاروان حسینی بشیم، ما میخواییم همراه جریان حسینی باشیم، ما میخواییم بگیم شیعه زبان تبلیغ دارد، شیعه زبان تیغ بعد از تبلیغ دارد، اگر جایی جنگیده بعد از گفتاره، بعد از اتمام حجته، اگر جایی مبارزه کرده بعد از تبلیغ و اتمام حجته. میخواییم اینا رو به دنیا بگیم و خودمون الگو بگیریم. شما ببینید قرآن کریم چقدر تأکید میکند داستان ابراهیم رو یادآوری کن، داستان اسماعیل رو یادآوری کن، داستان اصحاب اخدود. به قول یکی از عزیزان میگو اولین روزخان خود خداست. تو قرآن در سوره بروج میفرماید قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود. یهودیا که امروز علیه ما شعار میدن، میگن شما در واقع، یا علیه اروپا و آلمان که شما کوره آدمسوزی رو انداختید، اولین کوره های آدمسوزی رو خودشون رو انداختن. به تعبیر سوره بروج، آیه سوره بروج میفرماید کوره های آدمسوزی درست کردن، مسیحی ها رو میریختن تو این کوره ها و میسوزوندن. اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود. خدا یاد کرده از این جریان. النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود. داره بیان میکنه، داره تبیین میکنه، خود خدا تکریم کرده از کسانی که در حادثه اخدود به شهادت رسیدن، لعن کرده و نفی کرده و مرگ گفته به کسانی که، به یهودیانی که این کوره های آدمسوزی رو راه انداختن. پس چرا یاد میکنیم؟ یک، میخواییم الگو بگیریم، همراه بشیم. دوم، عبرت بگیریم. من اعتبر ابصر و من ابصر فهم. هر که عبرت گرفت بینا میشه، هر که بینا شد میفهمه، هر که فهمید تشخیص میده راه رو. اینی که گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، البته این حدیث نیست، حالا مشهور شده در لسانها، حدیث نیست، بعضی از کلمات از عاشورا مشهور شده به عنوان حدیث، ولی من هر چه گشتم اینو به عنوان روایت ندیدم. حالا عکسش داریم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی به پای عاشورا نمیرسه. ولی این جمله کل یوم عاشورا که شاید از بعضی از اشعار سرایندگان گرفته شده نادرست نیست. معناش اینه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یعنی حسین جان هیچ روزی در مصیبت به روز تو نمیرسه. این معنای این جمله لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ مصیبتی به اعظمی مصیبت تو نیست. اما کل یوم عاشورا در این مطلبی که مشهور شده یعنی هر روز روز درس گرفتن از عاشورا، نه روز جنگیدن. درس گرفتن از عاشورا، عبرت گرفتن از عاشورا، اینطور است. فلذا وجهه دومی که ما یاد میکنیم چون خود قرآن میفرماید پیامبر قصه ها رو بگو، داستان ها رو بگو، عبرت بگیرن. فاعتبروا یا اولی الابصار. پس انگیزه دوم ما از یاد کرده حادثه عاشورا عبرت گیری است. میخوایم عبرت بگیریم. دلیل سوم احیای یاد اهل بیت است. ما پیرو اهل بیتیم. خودشون هم به ما فرمودن امر ما رو احیا کنید. چطور احیا کنیم؟ فرمود دور هم بنشینید، مطالب ما رو نقل کنید، کلمات ما رو نقل کنید، درس بگیرید. احیای اهل بیت است. شما ببینید سالها از مرگ ارسطو و افلاطون و قبل از او دیگران سقراط و اینها گذشته، هنوز براشون کنفرانس میگیرن، هنوز تجلیل میکنن، هنوز یادکرد میگیرن. در کشورهای دنیا مقبره سرباز گمنام میسازن، یاد میکنن از کسایی که تو جنگ ها از بین رفتن. چطور میشود یک کسی شخصیتهایی با این عظمت، با این جایگاه در تاریخ فراموش بشن؟ احیای امر اهل بیت که چند تا روایت من دیدم فرمودن خداوند یاری کند، رحم الله عبدن، خدا یاری کنه کسی که ما رو احیا کنه، امر ما رو احیا کنه. گفتن یبن رسول الله چطور امر شما رو احیا کنید؟ فرمودن دور هم بنشینید، از ما یاد کنید. و نکته چهارم و پایانی این بخش مسئله ظلم ستیزی است. یزید نیست، معاویه نیست، ولی یزیدیان هستن، معاویه صفتان هستن. امروز هنوز در دفاع از یزید تو عالم کتاب نوشته میشه. امروز هنوز بعضی ها در دفاع از معاویه و یزید نشر کتاب و مقاله دارن. امروز هنوز بعضی ها بر اعدام جانی های مثل صدام اشک تمساح میریزن. امروز هنوز کسانی، همه کسانی رو که دارن در جامعه های مختلف حکومت میکنن ولی یه امر و مطاع میدونن، میگن حرفشون مورد اعتماده. این حرفیست که از صدها سال قبل ابن جوزی و دیگران در براعت یزید گفتن. من اشتباه کرده، مثل یک اجتهادی که به اشتباه منتهی میشه، خیلی راحت اشتباه کرده و اشتباه قابل اغماز. شهادتین گفته از دنیا رفته، راجب صدام هم میگفتن بعضی ما شهادتین گفته از دنیا رفت. شمر بعد از حادثه کربلا تاریخ مینویسد زیاد مسجد میرفت، گریه میکرد، نماز میخواند. خب حالا واقعا این گریه و این نماز و این شهادتین، اینها براعت از این شخصیت ها ایجاد، براعت برای این شخصیت ها ایجاد میکنه. امروز کتاب نوشتن براعت و یزید ابن معاویه من دم الحسین، بیگناهی یزید از خون امام حسین. العواصم من القواصم، نویسنده به ظاهتی در جریان عاشورا از کنار قتل ابا عبدالله میگذره. خیلی هاشون با حادثه جبر، خیلی ها با انگیزه های دیگه میخوان یزید رو بیگناه جلوه بدن. ما به این دلیل تجلیل میکنیم، به این دلیل یاد میکنیم، الگو بگیریم، عبرت بگیریم، امر اهل بیت رو احیا کنیم و ظلم ستیزی در ما روحیش زنده باشد. و یزید اگر رب یزیدیان رو بشناسی. این نکته اول. نکته دوم، خب آقا این حرفا درست، چرا عزاداری یاد میکنیم، دور هم میشینیم، حادثه تعریف میکنیم، عاشورا رو بررسی میکنیم، چرا عزاداری، چرا گریه، چرا مصیبت، چرا عشق، چرا تأکید بر این همه به پا کردن شعائر عاشورا؟ من پارسالم یه اشاره کردم، اما امسال از یه با فضای دیگه اشاره کنم. ببینید ما چهار جور گریه داریم. روایات قشنگی داره اینجا، من بعدش براتون میخونم. ما چهار جور گریه داریم. یک، گریه عقیدتی. گاهی اعتقادات انسان رو به عشق وامی داره. این تو قرآن ریشه داره. قرآن میفرماید وقتی که آیه نازل میشد ترا اعینهم تفیض من الدمع، شما میدیدی عشق مؤمنا جاری میشد. اینو ما با کسی دنیا امروز روی این بحث اختلافی نداریم. توی نماز کسی از خوف خدا عشق بریزه، کسی قرآن بشنوه عشق بریزه، به یاد معاد عشق بریزه. خود نبی مکرم اسلام وقتی این آیه نازل شد انک میتون و انهم میتون، پیغمبر تو میمیری، مردم هم میمیرن، میگن پیغمبر خیلی گریه میکرد. میفرمود که کاش میدانستم مرگ من کی است. البته میدانید شما معصوم میتواند از زمان مرگ خودش اطلاع داشته باشه. میتواند اگه اراده کرد میتونه بدانه، که اون یه بحث دیگری حالا شاید یه شبی بهش پرداختی. اما به حسب ظاهر مثل مردم عادی میگد انا بشران مثل کن، کاش میدانستم مرگ من کی است. تا سوره فتح و سوره نصر نازل شد، اینه که دارم میگم طبرسی در مجمع البیان آورده است. سوره نصر که نازل شد اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اصحاب میگن دیدیم پیغمبر بعد از سوره فتح که نازل شد و سوره نصر وقتی نماز رو میبست الله اکبر سکوت میکرد، بعد این جمله رو میگفتن سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، بعد بسم الله الرحمن الرحیم حمد رو میخوندن. اشکالی هم نداره کسی بعد از تکبیر تسبیح بگه یا بفرمایید استغفار کنه، یا قبلش در تفسیر مجمع البیان دارد بعد از نزول سوره نصر پیغمبر اکرم این جمله رو به کار می بردن، تکبیرة الاحرام که می گفتن سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الی، که در واقع عمل به این آیه است دیگه، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک سبحان الله و بحمده، و استغفره که در سوره نصر آمده فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. بعد نوشتن پیغمبر اکرم بکا و اشکش شدیدتر شد بعد از نزول سوره نصر. یک سال بعد از نزول سوره نصر پیغمبر اکرم از دنیا رفتند. البته آیات دیگه هم اومده، سوره توبه بعدن آمده، آیه علی یوم اکملت لکم بعدن آمده. من نمیخوام راجع به آخرین سوره و آیه بحث کنم، ولی عرضم این است نبی مکرم اسلام عشق ریختن. خود شما ببینید قرآن تأیید میکند، بسیاری از اصحاب و صحابه پیغمبر، خود امیر المومن علیه السلام از خوف خدا عشق ریختن. اینو میگن گریه عقیدتی. یک. دو، گریه فضیلت طلبی. آقا یه وقت یه فضیلتی از دست انسان میره، آدم یه پدر خوبی داشته، مادر خوبی داشت، من عاطفه رو کار ندارم، بحث فضیله، یه استاد خوبی داشته، عشق میریزه، استادم رفت کسی نیست بهم درس بگه، استادم رفت کسی نیست اخلاق بهم بیاموزه. این گریه هم ریشه دارد. امیرالمومنین در رحلت پیغمبر عشق میری تو نهج البلاغه است، میفرمود لقد انقطع به موت کما لم ینقطع به موت احد. یا رسول الله یه چیزی تموم شد که تا شما بودی این بود، اما تمام شد. اون چی بود؟ وحی. یه بعد از پیغمبر که وحی نمیشه که. لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد. این گریه فضیلت طلبیه. اینا که معنی ندارد که یه کسی عشق بریزه یه فضیلتی رو از دست داده. مرحوم علامه طباطبایی استادش قاضی تبریزی از دستشون گرفت تا مدتها ایشون عزادار بود، عشق میریخ، عطر استعمال نمیکرد. فضیلتی از دست رفته. شاید اون کسی که از میان میره 90 سالشه، 100 سالشه، پیمانش پر بوده. من عشق نمیریزم این چرا رفت، عشق میریزم من چرا محروم شدم. اصدق ابن نباته عشق میریخ پای بستر امیر المومنین. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من برای خودم گریه میکنم. شما که میدونم کجا میری؟ جای شما معلومه، کسی که پیغمبر به استقبالش میاد، خود شما از خدا خواستی، جای شما اون طرف بهتره. اما من دارم عشق میگذم که چرا از شما استفاده نکردم. ببینید این دو گریه فضیلت طلب. سوم گریه عاطفی. اینم یه چیز طبیعی است. من 10-12 مورد یاد داشتم نوشتم و دوستاش خدمت شما عرض میکنم. جالبه بعضی ها شاید نشنده باشید. پیغمبر اکرم آمد دیدن سعد ابن عباده. سعد ابن عباده مریض بود. با عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، این رو اهل سنت نقل کردن، صحیح مسلم دارد، آمدن دیدن سعد ابن عباده، سعد به حال احتضار رفت و جلوی پیغمبر اکرم جان داد، از دنیا رفت. درست؟ اشک پیغمبر جاری شد. یک کسی اونجا بود اعتراض کرد، عرض کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ خیلی روایت جالبه، منبعشم از اهل سنت، چرا اشک میریزید؟ فرمود ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا و اشار الى لسانه. ببینید فرمود بنده خدا، خدا که برای اشک چشم کسی رو محاکمه نمیکنه، آدم دلش میسوزه، آدم میشه باباش دلش از بین بره، مادرش از دست بره، بچهش از دست بره، تماشا کنه. من دیدم این وهابیا افرادشون از دست میرن، داره میتره که اما عشق نمیریزه، چون بهش میگن حرام ممنوع. آخه این طبیعیه. ان الله لا يعذب بدمع العين. فرمود خدا که کسی رو به عشق چشم محاکمه نمیکنه، مگه میشه آدم بشنوه گلوی ششمای شکاف عشق جاری نشه؟ من نمیگم ابا عبدالله به این عشق نیاز داره، به قول سید ابن طاووس میگه اگر به ما فرمان به عزاداری نداده بودن عاشورا روز جشن بود، برای اینکه عاشورا اسلام رو بیمه کرد، عاشورا اسلام رو حفظ کرد. بعد حفظ عاشورا جشن داره، اما بعد مصیبتش چی؟ مگه میشه؟ مگه یوسف نرفت؟ قرآن میفرماید اونقدر گریه کرد یعقوب که چشمشو از دست داد، هی میگفت یا اسفا. اونا میگن او زنده بوده، آیون میگن او زنده بوده. باشه، من برای مردشم دلیل آوردم از صحیح مسلم. میگوید پیغمبر فرمودن خدا کسی رو با حزن قلب هیچگاه محاکمه نمیکنه. چرا دلت سوخت؟ چرا اشک ریختی؟ آدم غریبه رو ببینه یه جا از بین میره ناراحت میشه. بعد رسول خدا اشاره کرد به زبونش، بفرمایید، فرمود ان الله یعذب بهذا. اونی که خدا باش محاکمه میکنه این زبونه، تو برو جلو زبانتو بگیر، نمیخواد جلو بگی چرا اشک میریزی، چرا گریه میکنی. تویی که تو در و دیوار مسجد الحرام همه مسلمان رو مشرک میخوانی، این کلمه مشرک گفتن این محاکمه نداره. تویی که خون شیعه رو در عالم مباح میکنی. ما تو این عالم مذهبایی داریم، آقا حیوان میپرستن، بت میپرستن، تمام ارکان و اجزاء و مبانی دینی شیعه و سنی و مسیحیت رو به سخریه میگیرن. اینا واجب القتل نیستن. وقت رو شیعه اینطور تو دنیا هم به حساسیت نشان میده. چرا؟ این زبان رو جلوشو بگیر که این قلم رو ننویس، این زبان این بیان رو نگه، قلم ننویسه، جلوی این زبان رو بگیر که این حرف رو نزنه. فرمود ان الله یعذب بهذا او یرحم. اونی که خدا بهش جزا میده و پاداش و عذاب زبونه. مگه میشه آدم عشق نریزه؟ آمد کنار بدن حمزه سید الشهدا، پیغمبر اکرم فریاد میزد وا حمزتا، یا فاعل الخیرات، یا کاشف الکربات، یا مانع، یا ذاب عن وجه رسول الله. کجایی ای فاعل کارهای نیک؟ کجایی ای کاشف کرب و اندوه از چهره پیغمبر؟ کجایی عموی رسول خدا؟ یا اسد الله، کجایی ای شیر خدا و اسد رسوله؟ که خود منابع اهل سنت دارن اونقدر پیغمبر اشریخ که حتی گریبان چاک داد، قتل عموش، شهادت عموش و فراوان نمونه هایی که تو منابع هست. من الان نمیخوام وارد این قضیه بشم. چرا عزاداری و چرا گریه؟ ما چهار جور گریه داریم. یک، عقیدتی. قرآن نازل میشه، آدم شما آیه میشنوید گریه میکنید. دو، فضیلت طلبی. آدم اگر یک فضیلتی از دست داد نباید اشک بریزه. سه، عاطفی. که مثال زدم. چهارم، خوب دنایت بفرمایید، گریه بر مظلوم. خود خدا تو قرآن میفرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول. خدا دوست نداره داد بزنید، فریاد بزنید، اما مردم یک جا فریاد بزن اشکال نداره، الا من ظلم، کسی که به ظلم شده فریاد بزنه. خود خدا فریاد بر مظلوم رو در قرآن با صراحت ذکر کرده. چطور می شود انسان مظلوم ببیند ساکت بنشیند؟ گاهی مظلوم رو با عشق باید یاری کرد. حضرت زهرا مظلوم رو با چی یاری کرد؟ 70 و چند روز یا 90 روز بعد از رحلت پدر بزرگوارش اومد بقی گریه کرد، آمد احد گریه کرد، در خانه مهاجر و انصار رفت. این گریه حضرت صرفاً بر فقدان فضیلت پیغمبر نبود. فرمود فقد نبی و ظلم الوسی، یکیش برا فقدان پیغمبره، یکی ظلمهایی که به علی ابن ابی طالب شد. خب بینی و بین الله، ببین آقا ما این منبرهای عاشورامون باید تبدیل بشه به منبرهای علمی عقیدتی، به منبرهای حسین شناسی، نه صرف عزاداری. ببینیم واقعا ما میخوایم جواب بدیم. شما عنوان یک فرد بی‌طرف، این چهار قسمی که من عرض کردم، اشک بر عقیده، اشک فضیلت طلبی، اشک بفرمایید که عاطفی و گریه بر مظلوم، چهارتای اینا تو کربلا هست. هر چهارتاش هست. چرا بر ابو عبدالله اشک می‌ریزیم؟ ابو عبدالله مظهر اعتقادات ماست. ابو عبدالله گره خورده با اعتقادات ماست. امامت جزء لاینفک دین ماست. دو، ابو عبدالله مظهر فضیلت، در فقدان فضائل اشک می‌ریزید. سه، عاطفیه، بالاخره شما یک کسی تیر به دستش بخوره انسان متأثر میشه. چطور میشه دست کسی رو قلم کنن، فرزند ایتلو چشمش قطعه قطعه بشه، انسان ساکت بنشین؟ و چهارم، مظلوم است. هر کدوم از اینا رو شما دست بذاری روش، عزاداری جا داره. چه بگی گریه بر مظلوم، چه بگی عاطفی، چه بگی فضیلت خواهی، چه بگی عقیدتی. اینم نکته دومی که بنده میخواستم امشب عرض کنم. نکته سوم بگم و دعاتون کنم، انشاءالله بحث اصلی من فردا شب شروع خواهم کرد. نکته سومی که در این محضری که به نام ابا عبدالله و به نام فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، این البته یه منبر مستقلی میخواد بررسیش نکته سوم، ولی من اشاره میکنم چون من بنام تو منبر رو تفصیل نیست. نکته سوم اثر این مجالس. حالا چی؟ ما هر سال جمع میشیم تجلیل تکریم. و شما میدونید قضیه عاشورا، من یه وقتی بررسی کردم اصلا شکلگیری عزاداری امام حسین از عصر عاشورا شروع شده، از قتلگاه اومده کوفه، اومده شام، اومده مدینه، از مدینه اومده زمان ایام صادق امام باقر در قالب شعر، مجلس، تعطیلی عاشورا، تا زمان امام رضا، امام جواد، همینطور یه سیر مفصلی دارد، یه سیر مفصلی دارد تا امروز این جریان پیش اومده. البته فرود داشته، صعود داشته. یه وقتی دولت‌های شیعی سر کار بودن مثل آلبویه، صفویه، اوج گرفته. یه وقت دولت‌های ضد شیعی بودن، فرود اوج داشته. اما هیچگاه تعطیل نشد. چرا تو این مجالس؟ من یه حدیث بخونم بحثمو جمع کنم. فرمودن اگر کسی تو مجلس ما بیاد 4 تا اثر داره. روایت، حدیث در جلد 44 بهار. فرمود امام معصوم و حجت خدا من اتانا، اگر کسی تو مجلس ما اومد، تو مجلس ابا عبدالله اومد، پا روزه و پا وعظ و پا نصیحت آمد، یکی از این 4 تا رو، حالا یا همش یا یکیشو، ممکنه برای یکی 2 تاش باشه، برای کسی همش باشه، فرمود یکی از این آثار رو دارد. یک، آیتون محکمه، قرآن یاد میگیره. آیتون محکمه، با قرآن آشنا میشه، با آیات الهی آشنا میشه. این اثر اولش. و چقدر خوبه، من خیلی پسندیدم امشب، دیدم چند آیه قرآن قبل از منبر خونده شد. چون محرم ما برخلاف ماه رمضان قرآن رو تقریبا گاهی فراموش میکنیم. خوب همه مجالس عزاداری ابو عبدالله با 4 آیه قرآن شروع بشه، حتی ترجمه بشه، تبیین بشه، اصلا محور منبر هر آیه‌ای هست قبلش خونده بشه. و من به کسانی که عزاداری ها رو اداره میکنن عرض میکنم، مخصوصا در سطح شهر، چقدر خوبه شعارهای خیابان ها و کوچه ها، شعارهای روز عاشورا با پیام های امام حسین به هم آمیخته بشه. میدونی یعنی چی؟ ما اول انقلاب اینطور بود، وقتی تظاهرات میگردیم تو عاشورا یه جوری شعار میدادیم که عاشورا رو نسبت میدادیم، پیوند میدادیم با جریان نهضت امام. چه اشکال دارد یکی از شعرها، یکی از افراد متخصص، یکی از افراد توانمند شعارهایی درست کند؟ این جمعیتی که روز عاشورا تو خیابون داره میاد به طرف حرم، زن و مردم وایسته داره تماشا میکنه، یه شعار این باشه که حسین پیامش به مردم پیام غیرت است، پیام حجاب است. این زنی که تو خیابون وایسته خودشو جمع میکنه، پس عاشورا باید حجاب داشت، پیام ابو عبدالله پیام غیرت است. همش نره تو عزاداری، پیام سازی از عاشورا. ما متاسفانه گاهی با خود مبانی امام حسین فاصله میگیریم. ابو عبدالله علیه السلام، بنده بررسی کردم، از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا 10 آیه قرآن خوانده و جاهای متعدد به شبهات با قرآن جواب داده و همه جا اگه سوال شده از این که چرا شما میری، هدفشو بیان کرده. ما این دو بعد رو تو عزاداریمون کنار گذاشتیم. چه اشکال داره تو شعارهای خیابان، تو شعارهای پلاکاردها به گونه زیبا علاوه بر انعکاس عزاداری پیامهای عاشورا هم بیاد؟ فرمود کسی تو مجلس ما بیاد 4 تا اثر دارد: یک آیه محکمه، یک آیه محکمه، یک آیه قرآن، یک استدلال یاد میگیرد. دوم قضیه عادله، داستانها و جریانهایی رو میآموزد که پیام عدالت داره، پیام ظلم ستیزی داره. ببینید چقدر زیباست. سوم اخن مستفادا، رفیق خوب پیدا میکنه، آیین رفیقیابی رو پیدا میکنه، آیین دوستیابی رو یاد میگیره، با کی رفیق بشه، کجا بره، تو چه مجلسی بره. و چهارم فرمود مجالست العلماء، با عالم مینشینه، علم یاد میگیره. من راجع به این که آثار شرکت در مجالس چیه، خیلی ها خیلی بحثا رو کردن، ولی به نظرم این روایت خیلی زیبا به شکل مانعت الخلوب، یعنی یکی از این 4 اثر رو لااقل دارد. اگر من اتانا فرمود کسی بیاد تو مجالس ما، لم یعدم من 4، از یکی از این 4 محروم نمیمانه. یا آیت محکمه است، یا قضیه عادله است، یا داستانهای ظلم ستیز و عدالت پرور، یا آیات قرآن، یا روش دوستیابی و اخن مستفاد، یا بفرمایید همراهی با عالم و گسترش اندیشه بصیرت، منطق و علم. اینم نکته سومی که بنده امشب میخواستم در این آغازین شب جلسه خدمت شما عرض کنم. پس 1، چرا از عاشورا و تاریخش یاد میکنیم؟ چون الگو بگیریم، چون عبرت بگیریم، چون ظلم ستیز باشیم، چون احیای اهل بیت کنیم. 2، چرا عزاداری؟ چون فضیلت طلبیم، چون اشک بر مظلوم، اشک عقیدتی به ما توصیه شده. و 3، چرا تو مجالس؟ خب تو خانه بنشینیم تاریخ بخونیم، تو خانه بنشینیم عاشورا رو با فیلم و سیدی مثلا تماشا کنیم، چرا تو مجلس بیای؟ به دلیل اینکه حضور در این مجالس یکی از این 4 اثر رو دارد: آشنایی با قرآن، با تاریخ، با عالم و دانشمند، استفاده از دوستان و رفقای ایمانی. این عرض من امشب. انشاءالله بحث این دهه ما راجع به علل سستی در دین و دینگریزیست که من از فردا شب طرح میکنم، ذیل فرمایش ابو عبدالله که فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. بنده قصد دارم امشب، امسال یک در واقع چند شبی رو تا شب عاشورا هر چقدر فرصت بشه، راجع به علل سستی در دین، چون خیلی به ما مردم میگن، جوان ها میگن آقا ما گاهی بیتوجه هستیم به عبادات، گاهی بیتوجه هستیم به مسائل اعتقادی. دلیل اینها چیه؟ با اینکه دین فطریه، چرا چیز فطری انسان بهش سسته؟ این علل سستی و ریشه های، حالا من نمیگم دین گریزی، چون تعبیر دین گریزی تعبیر خوبی نیست. دینی که فطریز گریز نداره، سستی، کسالت، بیتوجهی، اهمال، این دلایل رو انشاءالله من از فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت بفنائک. امام رضا فرمودن ماه محرم که داخل می شد کسی پدرم موسی بن جعفر رو دیگه خندان نمی دید. فرمود پدرم از آغاز محرم اندوه و حزن داشت تا روز عاشورا که این اندوه به اوج خودش و به اوج مصیبت امام می رسید.